اب سوال را مطرح بکنن، پرسان بکنن، ولی گروه دیگه از دوستان مو عبارت از دوستان بیرونی، برای اونو اشخاص هم ما بعضی از حدود را داریم، پرسش را میکنن یا حین سخنرانی با ما حرف میزنن، باید طبق از حدودی که اخلاق اجتماعی او را مقتضی هست عدول نکنن.
از دکتر عبدالجلیل فقیری استاد پوهنزه شرایط پوهنتون کابل مشنویم که دین اسلام در مورد تعیین حد مرز در روابط چی حکم نموده است؟
یک عبارت مشهور و یک مقوله مشهوری در اسلام ما داریم که گفته می شود دوست تا به این اندازه دوست نداشته باش روز به دشمنی مبدل شود، و هم کسی را که بد می بینی تا به این اندازه بد نبینیش شاید روزی به دوستت مبدل شود. بنابراین از این آموزه ها واضحا فهمیده می شود که اسلام حتی برای روابط اجتماعی و نزدیکی و الفت و محبت با این هم دیگر هم حدود و سغوری تعیین کرده.
تعیین حد و مرز منطقی باعث می شود که دیگر ران را از فضولکاری در کارها و زندگی شخصی خیش دور کنیم و همه وقت انرژی خود را برای بهتر کردن شرایط زندگی خودمان صرف نماییم و بدانیم که تا چی حد در زندگی دیگران مداخله نماییم و دیگران هم درک کنند تا که چیگونه با ما صحبت نمایند.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شنونده های عزیز، نظریات شماری از جوانان را در پیوند به تعیین قانون بر خویشتن و یا همان تعیین معیار در برخورد با دیگران میشنویم.
نام سیب خان است. اگر افرادی که دارای یک شخصیت می باشند و او من یک فکر در زندگی خود می داشته باشند و یک هدف برای خود دارند، کوشش میکنن ای که حد و مرز به خود تعیین کنن وقت برخورد که چون صورت میگیره.
اسمم سرای است. ما فکر میکنم هر کس اجازه بده که مثلا رشخندی بکنه، ای به نظرم درست نیست که مثلا به هر کس اجازه بده که امرای شوخی کنه و مزاق بکنه. این قسم به نظرم شخصیت خودشان پایین میاد در جامعه.
عبدالمبین فرزند محمدی خان. نظرم این است که حد و مرزی را که شریعت اسلامی برای جوان، برای افراد تعیین کرده است، اون در نظر گرفته شود، مطابق از اون دوستی کرده شود. در غیر آن کلات بسیار زاره با بار میارد.
عزیزان برنامه، همکارم سعدی زاهل با حمید موسویان استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اجتماعی در مورد حد و مرز و ایجاد مشکلات در عدم تعیین قانون یا چارچوب بر روابط خود میان دیگران مصاحبه را انجام داده است که با هم میشنویم.
استاد، در رابطه به این بر ما بگوین که بسیاری از جوانا در زندگی خود یک حد و مرز را می داشته باشه. هر جوان بر خود یک قانون را تعیین کرده، یک چارچوکات را تعیین کرده که باید مطابق از امو همه برخورد بکنه و کس را اجازه نده که از امو حد تجاوز بکنه. در ابتدا شما در رابطه به می تعیین معیار و قانونی که هر جوان بر خود تعیین میکنه، امی حد و مرز، یک تعریف می شنویم.
دقیقاً بحث که شما مطرح کردین یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی در حوزه رفتارهای اجتماعی هستن. یک قانون نانوشته شده در رفتار اجتماعی وجود داشته باشه که اصول رفتاری ما را مشخص بکنه. حوزه زندگی خصوصی ما در کدام حد است؟ حوزه روابط عمومی ما در کدام حد است؟ که خدای نخواسته باز از اونا به عنوان نقطه ضعف استفاده نکنن و بر علیه شخصیت و رفتار ما استفاده نکنن. ما اگر بخوایم که به طور خلاصه بگویم، هنجارمندی رفتارهای اجتماعی که باعث میشه هم دیگران به ما احترام بگذارن و هم ما به دیگران احترام بگذاریم و یک روابط خوب اجتماعی رو با دیگران ایجاد بکنیم، این گونه میتونیم که خلاصه بکنیم بحث اساسی.
خب اگر ما بر خود یک حد را تعیین نکنیم، به هر کس بسیار صمیمانه صحبت کنیم، باعث چه مشکلات میشه؟
شما یک مرز کلانی را بین روابط عمومی تان و روابط خصوصی تان ایجاد بکنید. اگر چنین یک وضعیت نباشه، ای باعث نوع تشنج میشه و باعث نوع بی‌اعتمادی میشه و اما ابهت شخصیتی شما زیر پرسش بره و خصوصا وقتی که در یک سمت کلان شما قرار دارین از همو نقاط ضعف استفاده میکنن.
خب استاد، جوانایی که بر خود هیچ معیار برخورد و رفتاری را تعیین نکردن و بسیار به شک صمیمانه امرای هر کس برخورد میکنن، چی گفتنی دارین؟ چی باید بکنن تا که جلوگیری از این چالش ها و مشکلات شود؟
همیشه جوانان تلاش بکنن که مشت بسته خود را پیش هر کسی باز نکنن. ما با اکثریت کسایی که این گونه رفتار میکنن و به شکل صمیمی همیشه میخواین که رفتار بکنن پیشنهاد میکنم تا اینکه مخاطب شناسی درستی بکنن. مسئله دومم با توجه به ویژگی های شخصیتی افراد شما میتونین میزان صمیمیتتان را با طرف مقابل نشان بدین، اما این صمیمیت به معنی این نباشد که شما با افرادی که رفتار میکنین به گونه رفتار بکنین که هم به شخصیت اونا صدمه بزنین و هم به نحوی خود را به گونه نشان بدین که جزء افرادی هستن که اصلا هنجارها و قواعد اجتماعی را رعایت نمیکنه. از این لحاظ تلاش صورت بگیره که یک مرز وجود داشته باشه که بر مبنای همین قاعده و اساس رفتارهای ما تنظیم شوه، به نحوی اعتماد را در سطح حوزه خصوصی زندگی و حوزه عمومی زندگی با مردم ایجاد بکنیم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا فرصت بعد، علی یارتم. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته روی پیشرفتها و چالشها در ولایت لغمان بحث کرده ایم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با سفننگ والی لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر والی صاحب از اینکه فرصت دادین. در اواخر ولایت لغمان از درجه سوم به درجه دو ارتقا یافت. این پیشرفت بالای وضعیت امنیتی اقتصادی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیرگذاری بسیار عمیق داره از چند لحاظ. اولا اگر در احصای نفوس تعداد نفوس لغمان محاسبه شود، ما فعلا بیش از 1,000,000 جمعیت داریم در لغمان، ولی اگر محاسبه شود فعلا بر ما 400,000 جمعیت ما را محاسبه کرده که به تناسب از این خدمات به ما میتن، مثلا در کلینیک، در معارف، در صحت، در سایر بخش ها. اول وقتی که تثبیت شود و قبول شود همه تعداد نفوس ولایت لغمان، در اون صورت ما به آسانی میتونیم که همه امتیازاتی که قطعی از پیوند است او را کمایی کنیم. بودجه اضافه میشه، تشکیلات اضافه میشه، تعداد واحدهای اداری اضافه میشه، بعضی از ریاست هایی که نداریم او اضافه میشه و هم به اساس نمایندگی مردم در البته ولسی جرگه و مشران و جرگه و سایر مجالس نمایندگی ما بیشتر میشه. من فکر میکنم یک امتیاز بسیار بزرگ است.
خب برای ازدیاد واحدهای اداری پلان در نظر است؟
طبعا پلان ما تقدیم کردیم، پیش کردیم. 7 ریاست و آمریت باید اضافه شود. مثلا اساسی ترین ریاست ها را مثل ریاست تجارت، ریاست صنایع، ریاست به معدن، آمریت به معدن به ریاست تبدیل شود. بعضی اداره ما مثلا آمریت است، مثل آمریت ترانسپورت، این به ریاست تبدیل شود. و تقریبا چندین واحد دیگه ما که به حد یک مدیریت است، این باید انکشاف پیدا کنه و بزرگ شود.
میخوایم یک نقطه را اشاره بکنم که آمریت تحت نام اقوام و قبایل در ولایت لغمان فعالیت داره. این در حال است که ولایت لغمان قبایل ندارد. پس این آمریت فعالیت و کارکردش به چی معناست؟
ریاست اقوام و قبایل است، یعنی با یک آمریت است در حدود آمریت، ولی مسائل را که تعیین میکنه به اساس یک تقسیم پلان کاری مرکزی است. مثلا رسیدگی به منازعات، رسیدگی به مشارکت اقوام در ادارات و سهمگیری ها و مسائل منازعات که واقع میشه و از این قبیل مسائل داره. ولی بالفعل زمره کاری بعضی از ریاست ها شاید کم به نظر بخوره، ولی هم کم هم باید زیر پوشش باشه و بسیاری از مسائل حمایت های مردمی را هم از طریق اداره قبایل ما با پیش میبریم. یعنی زمره کاری داره اما مکمل خالی نیست، یک بخش کارا را داره.
حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری یک تعهد واضح به جامعه جهانی کرده است. در ولایت لغمان در کدام بخش ها و در کدام سطح با فساد اداری مبارزه صورت گرفته است و آیا شما راضی هستین؟
اگر مبارزه با فساد هدف دوسیه باشه که چند دوسیه فساد پیشه ها ترتیب شده، باز به حدود مناسب است. اما اگر مبارزه با فساد جلوگیری از فساد باشه، تدابیر وقایوی باشه، یک ساحه بسیار بزرگ ما زیر پوشش داریم. مثلا میکانیزم های شفافیت تطبیق پروگرام، میکانیزم هایی که تدارکات منظم میسازه و جوابده میسازه، شفاف میسازه، سرازی کار کردیم. و برای جلوگیری از فساد، یعنی فساد اداری تنها پول نیست، تنها مسئله استفاده از صلاحیت ها نیست، بلکه یک ساحه بسیار بزرگ داره. مثلا غصب زمین ها، جلوگیری، وقایه، توزیع عادلانه نمرات زمین، کلش در بر گرفته. از او خاطر ما در ساحات مختلف کار کردیم که فساد به صفر برسانیم، یا وقوع فساد باید کم بسازیم و یا جلوگیری مطلق کنیم. و لغمان در مجموع امکان فساد دهش کم است. ما بندر نداریم، گمرک نداریم، ترانزیت خاص در این منطقه نیستک، معادن خاص نیستک، یعنی تو یک کاری نیست که از او یا قاچاق صورت بگیره یا یک زمینه فساد مساعد بسازه. سرحدات نیستک که یک بخش باشه. از او لحاظ ما فکر میکنم یعنی یک امو بستر کلان برای فساد و وقوع فساد کم است.
اما در چاره سرخکان یا پوستی که وجود داره و در بخش ترانزیت انوز هم پولهای غیرقانونی عقد میشه، یک نگرانی از دید شما نیست؟
یک اگر کدام راپور بیاید تا حال به ما راپور نشده، دیر خازی میگن، یعنی یک بخشی از فساد است ولی به شکل دیرینش کلاسیک، اما برای ما راپور نامده و نه همه تو شکایاتی آمده در این بابت. اگر تو ادعای وجود داشته باشه، کس ثابت میسازه، کسی دیده باشه، مستند بسازه، طبیعی که پیگرد عدلی ما میکنیم.
در زمین غصب زمین، جناب والی صاحب، چقدر زمین های دولتی در لغمان غصب شده و چه مقدار از چنگ غاصبین بیرون کشیده شده؟
در سه بخش ما در بخش زمین کار میکنیم. یکی تقسیم عادلانه نمرات زمین که مطابق به قیمت، سابق قیمت یک نمره زمین 8000 افغانی بود، ما به 124000 افغانی و بعضی از قیمت ها را به 150000 افغانی بلند بردیم. از او خاطر کمیشن کارهایی که در وسط کار میکردن که زمین 8000 به 30000 میفروخت یا به 40000 میفروخت، او را مستقیما ما قیمت زمین به متناسب بازار ساختیم. از او خاطر قشر اما فساد پیشی که در غصب و در تصرف زمین کار میکرد، او از میان برداشته شده. مسئله دوم، شوراهای جلوگیری از غصب زمین ایجاد کردیم در مرکز. مثلا 15 شورا را ما ایجاد کردیم. هر شورا 11 تا 13 نفر اعضا داره و اینمیا در منطقه خود هر جایی که تصرف غصب باشه تصرف میکنن، اقدام میکنن و به شهروالی گزارش میدن و خودشان هم صلاحیت ازیره داره که جلوگیری از غصب کنه. از او خاطر یک میکانیزم مردمی را برای جلوگیری از غصب هم ایجاد کردیم. مسئله سوم، توزیع زمین به اساس یک سیستم بیومتریک صورت میگیره. اگر تو 50 نام داشته باشی، بیومتریک فقط نشان انگشتت به یک آدم یک نمره زمین توزیع کرده میتونه. یعنی تکنولوژی را هم کار گرفتیم که جلوگیری از غصب زمین کنه. سوالتان این یک میکانیزم بود، این که چی مقدار زمین ها از غصب پاک شده. تقریبا شاید دمی 7 ماه گذشته حدود 20-30000 جریب زمین پاک شده باشه و یا تصفیه دعاوی شده باشه.
در گذشته یا حالا در شهرک سلطان غازی بابا نمراتی که به مردم توزیع شده انتقادایی است که غیر عادلانه بوده و به غیر مستحقین این نمرات زمین توزیع شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
از مدت 5 ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات زمین، توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما این را باید تصفیه کنیم. ما تصفیه کرده میریم، یک حدود شاید 1000 تا 1500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده، یا مطابق به قانون که توزیع شوه باید در 6 ماه یک شخص تصرف کنه و را تعداد بسازه، تعمیر بسازه، ساختمان بسازه، اگر نه مسترد میشه. نمرات قابل استرداد ما داریم، نمراتی که دوگانه توزیع شده داریم و نمراتی که غیر عادلانه یا نادرست توزیع شده هم داریم. و کتگوری چهارمش که نمره بعضی نمرات است 8 بسوه توزیع شده، بعضش 10 بسوه توزیع شده، یا شهرک او را پلان شهری غلط ما برش گفته میتونیم. این کلش یعنی هر چهار کاتگوری از این قابل ترمیم است.
خب کدام بررسی آغاز شده؟ کسایی که غیر مستحق است یا دو یا بیشتر از دو نمره زمین اخذ کردن، این دوباره مسترد شوه؟
طبعا ما بیشتر اشاره کردم که حدود 1000 تا 2000 نمره را از این کاتگوری داریم که قابل استرداد است و قابل ترمیم است و قابل تقسیم مجدد است. ما داریم بله.
یک نگرانی در اکثر ولایت هایی است که برخی از اعضای ولایتی جرگه و اعضای شورای ولایتی در کارها یا امورات ولایت مداخله می کنند. آیا شما هم با چنین چیزی در ولایت لغمان روبرو هستین؟
نه، انشالله خوب است. در لغمان مناسب است. روابط بسیار حسنه داریم با اعضای شورای ولایتی ما، بزرگای ما در شورای ملی، باردوش روابط ما خوب است و انصافا بسیار کم، حتی هیچ موردی من ندارم که خلاف قانون کسی یک مطالبه را کرده باشه. اگر کس در مقابل قانون استادگی کنه، طبیعی است که مطابق قانون کار را ما میکنیم که قانون ایجاب میکنه.
به عنوان پرسش آخر، بند برق وطنکتو که قرار است در ولایت لغمان تأسیس شود، کارهایش تا کدام حد پیش رفته و تهدید داعش در برابر از این چگونه است؟
از داعش تهدید یک جمله که داعش خو آرزوی ازیرا داره که نفوذ کنه، سرایت کنه به لغمان، اما به صورت قطع انشالله نمیتونه، چون پیش زمینه های که برای داعش زمینه نفوذ مهیا میسازه به صورت کامل در اینجا وجود نداره. چی زمینه های فکری باشه، چی زمینه های حضور فیزیکی باشه یا به اصطلاح نفوذ فیزیکی باشه، نمیتونه. از لحاظ فکری داعش یک فکر به اصطلاح قابل قبول نیست برای مردم، و هم از لحاظ فیزیکی داعش به یک منطقه صعب العبور و مغلق و از لحاظ اکمالات سخت و دشوار مواجه میشه. این کوههای بلند در ارتباط با پروژه های بزرگ ملی که در لغمان وجود داره، مثل وطنگتو یک بند است که هم بند است، بند برقام است و آبگردان هم است و برای آبیاری و زراعت هم از او استفاده میکنیم، و کانال شهیر ما داریم که یک برانچ از و از کلگوشت است، یعنی بند کلگوشت است، و هم ما مثلا گمبیری را یک پروژه داریم که پروژه سه ولایت است، کنر و ننگرهار و لغمان. این هم یک پروژه است که هم نزاکت سیاسیش اگر تکمیل شود، هم سرویش، هم جیوتکنیکش و هم دیزاین از این مکمل است. فقط برای ساختمان، برای زیربنا باید قرارداد یزی بره، یعنی به تدارکات اگه میره. اما کلگوشت و وطنگتو هر دو بند برای پروسه دیزاین آماده است، یعنی یک تای مراحل تدارکاتی دیزاین از او باید صورت بگیره. از او خاطر انشالله ای تکمیل میشه، در یک مرحله خوبی، در یک ستیج بسیار خوبی هر دو بند واقع شده. ادارات زیر ربط که وزارت آبیاریس انرژی یا باید سرعت بتن همین پروگرام تدارکاتی از اردو بنده، و از کانال شایی که تقریبا 90 کیلومتر در بر میگیره، 15 کیلو از این کیلومتر از این آماده از این است که به تدارکات بره. کار ساختمانیش، کار تدارکاتیش یعنی دیزاین شده و از کار ساختمانیش باید بره به اعلان تدارکاتی. این پروژه های بزرگ انشالله یک سال یا یک نیم سال به منصه اجرا قرار میگیره انشالله.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادید.
چو قلبم تاجک از جانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک همه توانم، چشمم هزار باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم.
پاکم از قندهار جسمم، روحم مزار باشد از پکتیا روانم، بازوی من شمالی است تخار تاج فرقم، هم مردم هراتم چون خون در رگانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. کلامم ترکمنم و شغنانی عاشق نورستانم، رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت موائن این فخر در جهانم، پشتون بود چو